الله الرحمن الرحیم. قائلین به زیادت وجود، قائلین به عینیت وجود للماهیت، با دلیلی قول به زیادت رو رد کرده و عینیت رو نتیجه گرفتن. بعد تفتازانی دلیل رو تحلیل کرد به چهار دلیل، بعدن اون چهار دلیل رو ارجاع داد به دو دلیل. الان میخواد از این دو دلیل جواب بده. اون دو دلیل به این صورت بود که من مختصر عرض میکنم تا بتونیم وارد جواب بشیم. یک دلیل ناظر بود به معروض که ماهیت باشد، مردد میکرد امر ماهیت رو بین الموجود و المعدوم. میگفت اگر ماهیت موجود باشد و وجود بخواهد بر او عارض شود، لازم میاد دور یا تسلسل. اگر ماهیت معدوم باشد و وجود بخواهد بر او عارض شود، لازم میاد تناقض. دلیل دیگه ناظر به وجود بود. میگفت اگر وجود زائد بر کل شیء باشد، زائد بر خودش هم خواهد بود. در این صورت یا وجودی که معروض است موجود است، یا اینکه معدوم است. اگر موجود باشد تسلسل و اگر معدوم باشد تناقض لازم است. پس دو دلیل داشتیم. دلیل اول ناظر به ماهیت بود، مردد میکرد امر ماهیت و بین موجود و معدوم و عروض وجود رد میکرد. دلیل دوم ناظر بود به وجود و مردد میکرد بین وجود و بین موجود و معدوم و عروض رو باطل میکرد. عروض یعنی زیادت رو باطل میکرد. ما الان میخوام یک جواب اجمالی بدیم که هر دو دلیل رو باطل کنه. بعدن وارد میشیم به جواب تفصیلی که در جواب تفصیلی ابتدا به دلیل اول نظر میکنیم و دلیل اول رو باطل میکنیم، بعدن به دلیل دوم نظر میکنیم، دلیل دوم رو باطل میکنیم. حالا جواب اجمالی، جواب اجمالی اینه که اگر ما قائل شویم که وجود برای ماهیت به منزله بیاض برای جسمه، یعنی همونطور که در خارج بیاض بر جسم عارض می شود، در خارج هم وجود بر ماهیت عارض می شه. در این حال ممکنه که عرض می کنم بابت نظر جواب تفصیلی، ممکنه که اشکال شما رو بپذیریم. البته نمیپذیریم، با جواب تفصیلی بیان میکنیم که غلطه. ولی در صورتی که وجود برای ماهیت به منزله بیاض برای جدار باشه، یعنی عروض در خارج انجام بگیره، زیادت مربوط به خارج باشه، در خارج وجود زائد بر ماهیت باشه، ممکنه بگیم اشکالات شما وارده. چه اشکالی که در ناحیه معروض کردید یعنی ماهیت، چه اشکالی که در ناحیه عارض کردید یعنی وجود، یعنی هر دو تا اشکال مرددتون رو ما قبول میکنیم، در صورتی که وجود در خارج زاده بر ماهیت باشه. اما در صورتی که وجود در ذهن زاده بر ماهیت باشه، در چنین حالتی این اتفاق میفته که ما ماهیتی رو در ذهنمون میاریم. این ماهیت مسلماً ماهیت موجود است، ماهیت معدومی نیست، چون آمده تو ذهن موجود شده. برفرض در خارج هم موجود نباشه، در ذهن ما لااقل در ذهن ما موجوده، پس ماهیت ماهیت موجود است. بنابراین اون شقوقی که میگه اگه ماهیت معدوم باشه وجود معدوم باشه، اینا همه رد میشه، کنار میره. میمونه این شرط که ما انتخاب میکنیم ماهیتی در ذهن آمده و این ماهیت هم ماهیت موجود است. معنای زیادت این است که ذهن ما در نظره دوم به این ماهیت توجه میکنه، ماهیت رو میبینه وجود رو نمیبینه، دوباره وجود رو میبینه ماهیت رو نمیبینه. این دوتا از هم جدا میشن، با این که از هم جدا نیستن. وجود و ماهیت در ذهن با همند، همونطور که در خارج با همند. اما ذهن قدرت داره که این دوتا با هم رو از هم جدا کنه، اونم نه جدا کردن بلکه این که لحاظ نکنه، میتونه ماهیت رو لحاظ کنه، وجودش رو لحاظ نکنه، نه جداش بکنه، وجود رو لحاظ کنه، ماهیت رو لحاظ نکنه. همین عدم لحاظ یکی در کنار لحاظ دیگری، همین اجازه میده که ما بگیم ماهیت به تنهایی، وجود به تنهایی. اون وقت رابطه این دوتا به تنها رو ملاحظه میکنیم، میبینیم یکی موصوفه، یکی صفته، یکی ماقام بهه، یکی قائمه، یکی عارضه، یکی معروضه، یکی زائده، یکی مزیدون علیه. اینا رابطه ها بعدن مشخص میشه. پس در ذهن ما یک وجودی داریم که زائده بر ماهیت، زیادتش هم به این معناست، به این معنی که میتونید لحاظش نکنید و بعدم که لحاظش کردین وست قرارش بدین، تو ذهنتون این کارا رو میکنید، ولی در واقع یه ماهیت موجودی داشته باشید وجود برش عارض باشه، یا یه ماهیت معدومی داشته باشید وجود برش عارض باشه. اصلا اینا نیست که اگر بر ماهیت موجود عارض بشه دور یا تسلسل لازم بیاد، اگر بر ماهیت معدوم عارض بشه تناقض لازم بیاد. اصلا عروض واقعی نیست، معنای عروض هم نیست که عرض شدیم. پس اگر منظور از زیادت وجود علل ماهیه زیادت فل خارج باشه، اشکالات شما بجاست، ممکن اشکالاتون بجا باشه. اگر منظور زیادت فزن باشه با بیانی که ما گفتیم، اصلا اشکالتون وارد نیست و منظور ما چنانچه گفته شد و گفته می شود زیادت در ذهنه، پس اصلا اشکال وارد نیست. این خلاصه جواب اجمالی. جواب اجمالی این بود که دو فرض میکنیم، یکی زیادت فل خارج، یکی زیادت فل ذهن. در زیادت فل ذهن قول شما رو قبول نمیکنیم، در زیادت فل خارج میگیم امکان قبول هست. و بعد از این که این دو تا فرض رو میگیم، بیان میکنیم که در بحث ما اون فرضش مطرحه، یعنی زیادت در ذهن مطرحه، پس اصلا اشکال وارد نیست. این جواب شما. صفحه 167 بودیم، سطر دهم. ثم قال، یعنی تفتازانی در مقاصد این چنین گفته و جواب، اما اجمالا این مغلطه، اما درسته و جواب، اما اجمالا سه خطبر میگیم و اما تفصیلا، که اونم باز اما نوشته، اونم این مغلطه، اونم باز اما باشه. جواب، اما اجمالا صحوه این است که اون جواب اجمالی اینه که زیاده وجود بر ماهیت به یک تعبیر، به تعبیر دیگر قیام وجود به ماهیت، این نماه به حسب العقل. حالا قیام به حسب العقل رو معنا می کنیم، دقت کنید عبارتو، عبارتون غلطه، غلطی چاپی داره و تصحیح کنیم. به ان یلاحظه، یلاحظه هو غلطه، و ان یلاحظه کلم من هما، کلم من هما، کلم من هما غلط، من غیر ملاحظت الاخر، من غیر ملاحظه هم از کتابتون جا افتده. دوباره عبارت می کنن، و ان یلاحظه کلم من هما من غیر ملاحظت الاخر. زیاده به حسب عقل به این است که یلاحظه، یعنی یلاحظه العقل، کلم من هما یعنی کلم من الماهیت و الوجود را، من غیر ملاحظت الاخر، یعنی وجود رو ملاحظه کنه بدون ملاحظه ماهیت، یا ماهیت رو ملاحظه کنه بدون ملاحظه وجود، این دوتا رو در ملاحظه از هم جدا کنه، به یکی توجه کنه به دیگری توجه نکنه. این معنای قیام به حسب عقل، قیام وجود به ماهیت به حسب عقل. این و یعتبر الوجود تطمیم است، اولا این دوتا را از هم جدا کند، این معنی زیاده نیست، جدا شدن معنی زیاده نیست، اولا جدا کند، ثانیا وجود رو نعت ماهیت به حساب بیاورد. این زمینه را باید بیارید، وقت مجموعه میشه معنای زیادت وجود علی ماهیت، جدا کردن وجود از ماهیت که در خارج نیست، در ذهنم نیست، عقل این کارو میکنه. بعد از جدا کردن وجود رو نعت ماهیت دیدن، این دوتا کار وقتی انجام شد میگیم به حسب عقل وجود قائم به ماهیت است، زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت. این و یعتبر قید دومه، به انجلاحظ قید اوله و یعتبر قید دومه و یعتبر این عقل وجود را معنایی که یعتبر الوجود معنا وجود میشه مفعول اول یعتبر معنا مفعول دوم له اختصاص نائتون بالماهیه میشه صفت برای معنا اعتبار کند عقل وجود را یه معنایی که این معنا این چنین است که له اختصاص نائتون بالماهیه معنای چنینی که اختصاص به ماهیت دارد نائت ماهیت است همونطور که مثلا فرض کنید بیاض نائت جدار است و ما به خاطر وجود این نفس جدار رو منعوت میکنیم به ابیض همچنین وجود نائت ماهیت میشه البته در خارج نائت نیست در ذهنم نائت نیست با این نظر دومی که ذهن میکنه عقل میکنه نائت میشه این معنای زیاد است لا به حسب الخارج اعتبر انما هو به حسب العقل وقت لا به حسب الخارج هم معنا میکنه لا به حسب العقل انما هو به حسب العقل معناش است لا به حسب الخارج هم معنا میکنه به حسب الخارج اینجوری اینجوری معنا میکنه بان یقوم الوجود بالماهیه قیام یعنی مثل قیامه قیام البیاض بجسم یعنی مثل قیام بیاض بجسم همونطور که بیاض در خارج بجسم قائم است وجود هم در خارج ماهیت قائم باشه اینو ما میگیم نیست یعنی قیام خارجی رو قبول نداریم قیام منظور قیام ذهنی است اونم با همون اعتباری که گفتیم این و یلزم المحالات که باز یلزم رو به نفس میخونیم اطفاف در یقومه به ان یقوم الوجود بالماهیت این چنین قیامی که اون وقت نتیجه میشه و یلزم المحالات اون محالاتی که شما گفتی در این سر لازم میاد یکی از محالات این بود که تناقض بشه یکی دیگه این بود که دور یا تسلسل لازم بیاد این جواب اجمالی ما بود در جواب اجمالی توجه کردید که اصلا زیادتی نیست در واقع زیادتی نیست نه در خارج نه در ذهن زیادتیست که ذهن ما اعتبارش می کند خب در چنین حالتی اصلا دیگه نه تناقضی لازم میاد و نه هم دور تسلسلی چون دور تسلسل در صورتی میتونیست لازم بیاد که زیادت فی الواقع باشه در حالی که دیدیم زیادتی اصلا نیست یعنی ماهیت و وجود کنار همند و با همند ما اینها رو زیاده زیادت رو براش اعتبار میکنیم خب وقتی اعتبار کردیم مشکلی پیش نمیاد یعنی دور تسلسل دیگه لازم نمیاد تناقض هم لازم نمیاد پس ماهیتی رو که در ذهن موجود میگیریم و وجودش را ازش قطع میکنیم و برش عارض میکنیم اینا اعتبارات ماست در واقع عروضی نیست در واقع انقطاعی نیست پس اشکالی از اشکالاتشون هیچ یک از اشکالات شما وارد نمیشه این جواب اشمالی بود اما جواب تفصیلی اما تفصیلا اصلا این مغلطه و اما تفصیلا فعن الاول یک صفحه بعد و ان الثانی الان میخوام جواب از اشکال اول بدیم از استدلال اول دو تا استدلال بیشتر نبوده چهار تا استدلال رو مبدل کردیم به دو تا حالا استدلال اول میخوام جواب بدیم در استدلال اول توجه ما به ماهیت بود کاری به وجود نداشتیم یعنی میگفتیم این ماهیتی که میخواهد معروض وجود باشد این ماهیت موجود است یا معدوم اگه بگید ماهیت موجوده معروض وجود است دور یا تسلسل لازم میاد اگه بگید ماهیت معدومه معروض وجود است تناقض لازم میاد کدوم رو میگید یا باید بگید ماهیت موجوده معروض است یا باید بگید ماهیت معدومه معروض است هر کدوم رو بگید معروض اشکال داره این تمام استدلال مستدل بود جوابی که ما میدیم اینه که هیچ کدوم نه ماهیت موجوده رو معروض وجود میدونیم و نه ماهیت معدومه رو معروض وجود میدونیم ماهیت من حیثیه رو معروض وجود میدونیم ماهیت من حیثیه که هم میتونه معروض وجود باشه هم معروض عدم ولو در خارج دیگه توجه کنید این تیکه رو حتما توجه داشته باشید در وقتی که جواب تفصیلی میدیم از جواب اجمالی قطع نظر کردیم در جواب اجمالی گفته بودیم که این زیادت مربوط به ذهنه مربوط به خارج نیست در جواب تفصیلی قطع نظر میکنیم از او یعنی ولو اونم مربوط به خارج هم باشه بازم بحث میکنیم میخواد مربوط به ذهن باشه میخواد مربوط به خارج باشه چون تحلیل ذهنی داشته باشیم که نداشته باشیم علی‌ای‌حال ماهیت منحیثیه رو در خارج میذاریم، بعد وجود برش عارض میشه، در همین خارج هم وجود برش عارض میشه. خب ماهیت من حیثیه نه موجود نه معدوم، این وجود که برش عارض میشه در خارج موجودش میکنه، در خارج موجودش میکنه و نه به وجود دیگری موجود شود تا دو یا تسلسل لازم بیاد، و نه هم معدوم باشد که عروض وجود باعث تناقض بشود، بلکه ماهیتیست من حیثیه و وجود برش عارض میشه. عروضی که خاص وجوده، این پیکرم دقت کنید، عروضی که خاص وجوده، چون عروضهای دیگر باعث میشن که لازم دارن که معروضشون باشد و اینها عارض شوند. وجود لازم نداره که معروضش باشد تا عارض شود، خودش معروضش رو موجود میکنند. چون همونطور که در فلسفه خوندید ثبوت الماهیه رو داریم، نه ثبوت الوجود للماهیه، وجود ماهیه یعنی ثبوت الماهیه، نه ثبوت الوجود للماهیه که ماهیتی داشته باشیم بعد چیزی برای ثابت بشه، بلکه از اول ما ثبوت الماهیه رو داریم، یعنی وجود ماهیت با همین ثبوت و با همین وجود موجود میشه. این عارض با بقیه عوارض فرق میکنن، بقیه عوارض لازم دارن موضوع موجودی رو تا بتوانن عارض شدن، این لازم نداره موضوع موجود رو، بلکه موضوع خودش رو موجود میکنه. خب پس توجه کردید که اولا ماهیتی که معروض ماست معدومه یا موجوده نیست، بلکه من حیثیه است. ثانیا وجودی که عارض میشود نوع عروضش فرق میکنه، یعنی با بقیه عوارض فرق میکنه. البته این ثانیا رو که من گفتم اضافه کردن در عبارت شارح نیست، اگر چه احتمالا مراده، این ثانیان تو انستانی خوب روشن میشه، تو جواب انستانی خوب روشن میشه، ولی اینجا خیلی کاربرد زیاد نداره، اگر چه بهش کاربرد دادم من و نبایدم کاربرد میدادم، حالا بعدا روشن میشه. من برای اینکه مطلب قطع بشه این اضافه رو آوردم، این مطلب رو اضافه کردم برای اینکه مطلب قطع بشه که خود جواب روشن بشه. شارح این اضافه رو نمیاره، لذا پشتش انقیل میاد، دنبال اون انقیل دیگه میاد و شارح یه راهی رو میاد تا این انقیل رو ببنده. من برای اینکه از اول انقیل بسته بشه این کلام رو آوردم، اگر سه جاش نبود ولی آوردم که جلو انقیل گرفته بشه، مطلب بزن شما یعنی جواب بزن شما جا بیفته، بعد این وقت انقیل رو بگیم. البته گفتن انقیل دیگه سخت میشه، چون جواب وقتی جا بیفته دیگه انقیل جا نداره. الان دارم تذکر میدم این تیکه که الان اضافه کردم ندیده بگیرید، انقیل خوب جا میفته، که این تیکه که اضافه کردم این بود که عروض وجود با عروض بقیه عوارض فرق میکنه. این حالا فعلا الان داشته باشید، وقتی به انقیل رسیدین رهاش کنید تا انقیل بتونه قشنگ اشکال خودش رو وارد کنه. بله همین که جواب دادم دیگه، همین الان چی گفتم؟ گفتم عروضیست که معروضش رو میسازد. همه نظر به همین فرمایشات شما داشتن، عروضیست که معروضش رو موجود میکند برخلاف عارضهای دیگر. یعنی درسته که ظرف ماهیت من حیثیه ذهنه، ولی ما میتونیم ماهیت من حیثیه رو در خارج بیاریم و با عروض وجود از من حیثیه بودن درش بیاریم، به خودش موجوده، اما خود همین وجود رو موجود میکنه، نه یه وجود دیگری رو او را موجود کنه و این عارض بشه. با این بیانی که عرض میکنم زمینه میکنم، حالا بعد که مطلب رو تمام کردیم روشن میشه که این زمینه در اینجا به درد میخورده. هنوز من مطلب رو نگفتم، فرمای شما همه درسته، ولی اینم آخر کاره، من نخواستم اون فرمای شما رو عرض میکنم، اون آخر سر در جواب انقیل دوم میگیم. در جواب اجمالی بله هیچ لزومی نداره که اگر ما یه جواب اجمالی دادیم یه جواب تفصیلی دادیم در وقتی وارد جواب تفصیلی شدیم لزومی نداره که از جواب اجمالی رفعیت کنیم، بلکه حق هم نداریم رفعیت کنیم، چون اجمال تو تفصیل میاد. اگر جواب اول و دوم دادیم، در وقتی وارد جواب دوم میشیم از جواب اول صرف نظر میکنیم، وقتی هم جواب اول رو میگیم از جواب دوم صرف نظر میکنیم. ولی اگه جوابمون اجمال و تفصیل بود، در وقتی که اجمالی میگفتیم از تفصیلی صرف نظر نمیکردیم، در وقتی تفصیل میگیم از اجمالی صرف نظر نمیکنیم. درسته، ولی عرض کردم تمام نظر من اینه که مطلب رو توضیح بدم، لذا به این صورت وارد بحث شدم. دارم تذکر میدم به شما، وقتی تذکر میدم اشکال وارد نیست، من فرمایش رو قبول کردم، ولی به این نحو میخوام وارد بحث بشم، به این نحو میخوام وارد بحث بشم. وقتی مطلب تموم شد برمیگردیم تمام فرمایشات شما رو انجام میکنم. نحوه ورود و خروج بحث رو میخوام یه جوری تعیین کنم که راحت معنا بشه، مطلب راحت معلوم بشه. همه هم تذکر میدم که چی رو اضافه کردم و بعدم باید حرف بشه، همینه تذکر میدم که اشتباه پیش نیاد. ولی درسته در وقتی ما جواب تفصیلی شروع میکنیم حق نداریم از جواب اجمالی صرف نظر کنیم، نه اینکه میتونیم صرف نظر کنیم میتونیم نکنیم، حتما باید نکنیم، حتما باید صرف نظر نکنیم. اجمالی در تفصیلی محفوظه، در خلاف جواب اول دوم که در هر محفوظ نیستن. اما تفصیلا فعن الاول، اما تفصیلا سرخطم بود بود نبودم همینجور اشکال نداره. اما تفصیلا فعن الاول جواب تفصیلی از دلیل اول اینه، به ان قیامه یعنی قیام الوجود بالماهیت هست من حیث هویه. این قیامه اسم این است، بالماهیه خبره، قیام وجود به ماهیت من حیث هویه است، نه به ماهیت معدومه تا تناقض لازم میاد و نه به ماهیت موجوده تا دور یا تسلسل لازم میاد. این انقیلی که الان میخوام شروع کنیم براش ماهیت من حیث هویه روشن نشده، ازا اعتراض میکنه، میگه مراد این از ماهیت من حیث هویه چیه؟ دقت کنید ماهیت من حیث هویه رو طبق اون چه که انقیل فهمیده توضیح میدم، نه طبق واقع. بعدم در قلنا طبق واقع توضیح داده میشه. انقیل این میگه که ماهیت من حیث هویه یکی از دو معنا رو داره، البته ما بعدم میگیم هر دو معنا غلطه، ولی ایشون میگه یکی از دو معنا رو داره. معنای اول اینه که موجود است، نه به وجودی که عین است و نه به وجودی که جزء است، بلکه به وجودی که عارض است. ماهیت من حیث هویه یعنی ماهیتی که موجود است، اما نه به وجودی که عین باشد و نه به وجودی که جزء باشد، بلکه به وجودی که عارض باشد. این معنی اول. معنای دوم ماهیت من حیث هویه یعنی ماهیتی که موجود نباشد، نه موجود عینش باشد، نه وجود جزءش باشد و حتی نه عارضش باشد. این دو تا معنا برای ماهیت من حیث هویه کرده کردیم شما از این کنم هر دو غلطه، ولی خب حالا ما داریم اشکال رو بیان میکنیم و کاری به غلط بودنش فعلا نداریم. یکی ماهیت من حیث هویه باشد، یعنی دقت کنید دوباره عبارت تکرار مطلب رو تکرار میکنم برای اینکه به عبارت دیگه میخوام عرض کنم، ماهیت من حیث هویه باشد یعنی وجودی که عین است نداشته باشد و وجودی را هم که جزء است نداشته باشد، همین، ولی وجود عارض داشته باشه اشکال نداره. دوم ماهیت من حیث هویه است یعنی وجودی که عین است نداشته باشد، وجودی که جزء است نداشته باشد، حتی وجودی که عارض است نداشته باشد. این دو جور معنا، دو نوع ماهیت، دو جور تعبیر کردم، هر دو تعبیر تو ذهنتون باشه، هر دوش خوبه. اما اگر مرادتون اولی باشه، یعنی ماهیت من حیث هویه یعنی ماهیتی که وجود عارضشه، اگر این منظورتون باشه که اشکال هست، اشکال گفته میشه این وجودی که میخواهد عارض شود بر ماهیت من حیث هویه، بر چه ماهیتی عارض میشه؟ بر ماهیتی عارض میشود که به وجود عارضی موجوده. اینطوره دیگه، ماهیت من حیث هویه رو شما عبارت کردید از ماهیتی که موجود است من حیث هویه، موجود است به وجود عروضی. گفتید موجوده به وجود عینی نیست، موجوده به وجودی که جزء باشد نیست، موجود است به وجودی که عارض باشه. پس ماهیت من حیثیه رو موجود به وجود عروضی گرفتیم. خب حالا ما میگیم این ماهیت موجود به وجود عروضی معروض میشود برای وجود، یعنی یه وجود عارض میشه بر چنین ماهیتی که به وجود عروضی موجوده. خب دوباره نقل کلام در اون وجود عروضیش میکنیم، تسلسل دوباره لازم میاد. پس معنی تسلسل هست، شما نتونستیم معنی تسلسل از این ببرید. اگر ماهیت من حیثیه رو عبارت بگیرید از ماهیتی که موجود است به وجود عارض، بعد اون وقت بگید حالا وجود میخواد بر چنین ماهیتی عارض شود، میپرسیم که این وجودی که میخواد عارض بشه همون وجود قبلیست که ماهیت به وجودش موجود به او موجود شده یا غیر اوست؟ اگر همونه دور، اگر غیر از اونه تسلسله، پس دور تسلسلی که قبلا ادعا کردیم لازم میاد. این مشکلی حل نکردید شما با اینکه ماهیت رو ماهیت من حیثیه گرفتید. و اگر مرادتون از ماهیت من حیثیه اون دومی باشه، یعنی بگید ماهیتی که موجود نیست، نه به وجودی که عین است، نه به وجودی که جزء است و نه به وجودی که حتی عارض است، از چنین ماهیتی میشه لا موجود. حالا وجود میخواد بر این ماهیت عارض بشه، وجود عروض وجود بر لا وجود، تناقضه. پس در یک فرض که اگر ماهیت من حیث به معنی اول باشد دور تسلسل لازم میاد، در فرض دیگه اگر ماهیت من حیث به معنی دوم باشه تناقض لازم میاد. شما چطوری تونستید با آوردن ماهیت من حیث اشکال رو برطرف کنید؟ بازم گرفتار اشکال شدید. این قول انقیله که ماهیت من حیث رو دو جور معنا میکنه، بنابر یک معنا دور تسلسل رو لازم میبینه، بنابر یک معنا تناقض رو، و میگه اشکال در حسرت هست. فینقیل این ارید اقل ماهیه من حیثیه ما لا یکون الوجود اقل عدم نفسه ها او جز اها. اون ماهیتی که وجود یا عدم اینش یا جزش نباشه ولی عارضش باشه اشکال نداره، اگه اینو اراده کرده باشه. الان ماقیل چنانچه بعضی هم ماهیت منعیسی های اینطور معنی شده که وجود اینش نیست جزش هم نیست، عدم هم همیتون. اگر این باشه فقیر مفیده، غیر مفید یعنی آوردن ماهیت منعیسی های فایده ای نداره، اشکال رو برطرف نمی کنه، اشکال مستدل بازن برقراره، زیرا عروض کافیست در لزوم محالات. عروض کافیست در لزوم محالات، توجه شدیم چی عرض کردم؟ یعنی ماهیت من حیثیه رو به معنای ماهیتی که وجود عارضش شده میگیرید، بعد میپرسید حالا این ماهیت میخواد موجود شود، یه وجودی باید برش عارض بشه. اینطوره دیگه، بس که وجود عارض میشه در ماهیت، بر ماهیت من حیثیه، یعنی بر ماهیتی که موجود است به وجود عروضی، وجود میخواد عارض شود بر ماهیت من حیثیه، یعنی ماهیتی که وجود عروضی دارد. خواه میپرسیم که این وجودی که میخواد عارض شود بر چنین ماهیتی، اون وجود عروضیش این همین وجودی که میخواد عارض بشه یا غیره؟ اگر اینه که دوره، اگر غیره که تفصیل. و این اریده اگر اراده کردید از ماهیت من حیثیه ما، یعنی ماهیتی رو که لا یکون موجودن ولا معدومن لا بالعرض ولا به غیر العرض. غیر العرض یعنی عینیت و جزئیت، نه به نحو عروض، عرض در جمع عروضه، نه به نحو عرض که وجود عرض باشد و نه به غیر نحو عرض که وجود عین باشد یا زاید باشد. به هیچ نحوی ماهیت موجود نیست. ماهیت من حیثیه یعنی ماهیتی که نه به نحو عرض وجود موجود باشد، نه به نحو عینیت موجود و نه به نحو جزئیت وجود، یعنی نه وجود جزش باشه، نه اینش باشه و حتی نه عرضش باشه. این لا بالعرض در اینجا به معنی لا بالعروض ها، یا به معنی همون عرض رائجه. چون لا بالعرض که میگیم، گاهی میگیم بالعرض یعنی بالواسطه و المجاز، اینجا به اون معنی نیست. اینجا بالعرض یعنی عروض، یعنی وجود عارض باشد بر ماهیت، به این صورت نیست، به غیر این صورت هم نیست که وجود عین باشد یا وجود زائد باشد. پس اگه این چنینه ماهیت میشه لا وجود دیگه، ماهیت من حیثیه میشه لا وجود. معدومن رو بله، معدومن رو برای تکمیل بحث آورد فعلا و لازم هست آورده بشه، ولی ما بهش کار نداریم. بله نه لا وجود هست لا آدم هم هست دیگه، درسته. ببینید اگر شما ماهیت رو نه موجود به سنه موجود و نه معدوم به سنه معدوم تصور کنید، میشه لا وجود و لا عدم. ماهیت اگر به قید به نوع به سه وجود موجود نشد میشود لا وجود، به سه عدم معدوم نشد میشود لا عدم. و اگر بخواد وجود رو برش عارض کنید یا عدم رو برش عارض کنید تناقض هستید. اگر بخواد بر لا وجود عدم موجودون رو عارض کنید تناقضه، اگر بلا عدم بخواد عدم رو مترتب کنید تناقضه. نمیتونید این کار بکنید، چون فرمایید که من ماهیت من حیثیه رو به معنای لا موجود به وجود عینی، لا موجود به وجود جزئی، لا موجود به وجود عارضی میگیرم، عدم رو برش عارض میکنم. اینجور میفهمم دیگه، عدم چون میشه لا وجود، لا وجود که شد عدم رو برش عارض میکنم، عدم بر عدم عارض بشه اشکال نداره. دوباره ماهیت رو لا معدوم میگیرم، اما لا معدوم به نحوه میگم لا معدوم است، یعنی معدوم نیست، نه به نحوه عینیت، نه به نحوه جزئیت، نه به نحوه عارضیت، بر این لا معدوم وجود عارض میکنم، تناقض لازم نمیاد. خب این درسته، این کار نمیتونی بکنید، باید هر دو با هم باشه، باید هر دو با هم باشه، یعنی هم لا موجود باشه هم لا معدوم. اگر لا وجود است و لا عدم، وجود اگر عارض بشه تناقض لازمی هست، عدم هم اگر عارض بشه تناقض لازمی هست، چون هم لا وجود هم لا عدمه. خب علیه دیگه تناقضه بله. یعنی وقتی شما در ماهیت این حیثه اعتبار میکنید که نه وجود باشد نه عدم باشد، به هیچ شکسته، نه عینیت، نه جزئیات، نه عروض، پس هم وجود نفی میکنید میشه لا وجود، هم عدم رو نفی میکنید میشه لا عدم، پس ماهیت این حیثه میشه لا وجود و لا عدم. وجود عارض کنید تناقض، عدم رو عارض کنید تناقض، در هر دو صورت تناقضه. اونطور چون بحث در عدم نداشتیم حتی عدم رو مطرح نکردم، در فرض قبل هم همینطور عدم رو مطرح نکردم، در حالی که در فرض قبل هم عدم بود. اونطور چون بحث ما در عروض وجود بود ما فقط وجود رو مطرح کردیم، ولی عدم رو مطرح کنید همین مشکلات رو داره. و این اورید ما یعنی ماهیتی، این اورید از ماهیت من حیثیه، ما یعنی ماهیتی رو که لا یکون موجودن ولا معدومن، نه به نحو عرض، نه به نحو عینیت و نه به نحو جزئیت، فتناقضه فیه از هر، لأن لا وجود که معنای ماهیت من حیثیه است نقیض وجود است بلا نزا. پس اگر وجود بخواد بر ماهیت من حیثیه که به معنای لا وجود عارض کنید، لازم یه تناقض، تناقضش هم ظاهره. پس بنابراین انقیر گفت به هر معنایی از دو معنای متصور ماهیت من حیثیه رو معنا کنید، اشکالی که مستدل کرد بر شما وارد میشه، مفری ندارید جز این که از زیادت وجود علل ماهیت دست بردارید. این حرف انجیله، جواب ما اینه که ماهیت من حیثیه هیچ یک از این دو معنایی که شما گفتید ندارید. ماهیت من حیثیه اونیست که لا یعتبر فیه الوجود و العدم، نه وجود درش اعتبار شده نه عدم، یعنی نه وجود رو ملاحظه کردیم نه عدم رو ملاحظه کردیم. ولو یا موجود است یا معدوم، یا فی الخارج موجود است یا معدوم، یا فی الذهن موجود است یا معدوم، ولی ما به وجود عدمش توجه نکردیم. این میشه ماهیت من حیثیه. پس ماهیت من حیثیه نه ماهیتی است که خالی باشد از وجود به نحو عینیت و وجود به نحو جزئیت، و نه ماهیت من حیثیه ماهیتی است که خالی باشد از وجود به نحو عینیت و وجود به نحو جزئیت و به وجود به نحو عارض، نه بالاخره وجود رو دارد یا عدم رو دارد، ما توجه به وجود و عدمش نمی کنیم. این ماهیت من حیثیه است. پس ماهیت من حیثیه یعنی ماهیتی است که توجه به وجود و عدمش نشود، ولو خارجن یا ذهنن موجود است یا معدوم. پس شما ماهیت رو، ماهیت من حیثیه رو درست ندیدید. و اگر ماهیت من حیثیه رو توجه به وجودش نکنید، اینطور میشه ماهیت من حیثه، یعنی خود ماهیت، این میخواد موجود بشه. اگر وجود برش عارض شود موجود میشود، اگر وجود برش عارض شود موجود میشود، یعنی ذهن ما این وجود رو نعت میگیرد، ذهن ما این وجود رو نعت میگیرد برای ماهیت و زائد بر ماهیت قرار میده. این که عرض میکنم ذهن ما این کارو میکنه، استفاده از جواب اجمالیه که نباید استفاده کنم، ولی استفاده میکنم تا مطلب تمام بشه. اگه استفاده نکنیم انقیل بعدی در جلو میاد و باید هم استفاده نکنیم تا انقیل بعدی بیاد. پس توجه کنید، ما میگیم منظور از ماهیت من حیثیه ماهیتی است که وجودش ملاحظه نشده و بعد که بردیمش تو ذهن، وجود رو معنای نعتی او قرار میدیم، تو ذهن این کار رو میکنیم. الان داریم از جواب اجمالی داریم استفاده میکنیم، تو ذهن این رو وجود رو نعت ماهیت قرار میدیم و ماهیت با این نعتش ملاحظه میشه، اون وقت گفته میشه که نعت زائد است بر ماهیت. اما با قطع نظر از اعتبار ما زیادتی نیست، ماهیت و وجود به یک وجود ذهنی موجودن یا در خارج به یک وجود خارجی موجودن، دو چیز نیستن که بخواهن یکی رو زائد حساب کنیم. زیادت و عروض و این حرفا مال اون وقتیست که ما ماهیت من حیثیه رو در ذهن خالیان اعتبار میکنیم، وجود رو هم جدا اعتبار میکنیم، بعد این وجود رو با اون ماهیت جدا میسنجی میبینیم وجود نه تست و اون منعود، این عارض است اون معروض، این کارا تو ذهن انجام میگیره. این حقیقت مطلب اینه که توجه میکنید، شما میگیم ماهیت من حیثیه ماهیتیست که وجود عدمش اعتبار نشده ولو یا موجود است یا معدوم. اون زمائمی هم که گفتم بر این بود که جواب تمام بشه، ولی زمائم رو عرض می کنم زمینه نمی کنیم تا انخیل اشکالش پیش بیاد. قلنا المراد ما لا یعتبر فیه الوجود و ولل عدم، ما یعنی ماهیتیست، مراد ماهیتیست که لا یعتبر فیه الوجود و ولل عدم، که نه درش وجود اعتبار میشه نه عدم اعتبار میشه. و امکان لا ینفک من احدهما فی الخارج، ولو در خارج منفک از احدهما نیست، یعنی یا موجوده یا معدوم. این و این لا ینفک زمینه ی انقیل بعدی رو فراهم کرده، انقیل به همینجا داره اشکال میکنه. انقیل میگه که همین که ماهیت در خارج از وجود یا عدم خالی نیست برای ما کافیست که محالات دوباره لازم بیاد، چون بازم میگیم که این ماهیت من حیثیه که تو تصورش کردی، من حیثیه تصورت که مهم نیست، وجود خارجیش نیا کن ببین چطوریه، اگر با وجود است اون وقت وجود بخواد عارض بشه دور و تسلسل لازم میاد، اگر با عدم است اگر وجود بخواد عارض بشه تناقض لازم میاد. بالاخره تو میگی منفک عن احده ما نیست، یعنی یا با وجود یا با عدمه، اگر با وجود بود عروض وجود مستلزم دور و تسلسله، اگر با عدم بود عروض وجود مستلزم تناقضه. پس ماهیت من حیثیه اعتبار کردن چه درد میخوره؟ اونی که هست اینه که ماهیت ببین چجوری هست، ماهیت تو خارج خودت هم میگی منفک که از وجود عدم نیست، یا با وجود یا با عدم است، شک ثالثی نداره، اگر با وجود باشه اشکال داره، اگر با عدم باشه اشکال داره، یعنی عروض وجود بر ماهیتی که با وجود است اشکال داره، عروض وجود بر ما بر ماهیتی که با عدم است بازم اشکال داره. فهمیدی؟ عدم الانفکاک عن احدهما یعنی عن الوجود و العدم کاف فی لزوم المحال، محال یعنی تناقض یا دور تسلسل، زیرا که این ماهیت انقارن، این ضمیر انه به ماهیت برمیگرده به اعتبار ما، چون در قولنا گفتیم المراد و ما لا یعتبر فی الوجود و العدم، ما کنایه از ماهیت شد، در اینجا ضمیر مذکر برمیگردیم به اعتبار لفظ ما، اگر مؤنث برمیگردیم به اعتبار معنای ما یعنی ماهیت بود. لعنهو یعنی ماهیت، انقارن العدم، شما میگید یا با عدم است یا با وجود، ما میگیم اگر با عدم است فتناقضان، عروض وجود بر ماهیت معدومه تناقضه، یا با وجود است اون وقت عروض وجود بر ماهیتی که با وجود است دورست یا تسلسل، که اینه دیگه توضیح داده شده. قلنا جوابی که ما میدیم این قلنا توجه کنید دیگه بر میگرده به جواب اجمالی، اینجا دیگه برمیگرده به جواب اجمالی و جواب اجمالی رو تکمیل میکنه. و با تکمیل شدن جواب اجمالی معلوم میشه که ما در جواب تفصیلیمون هم ناظر به جواب اجمالی بودیم، منتها این انقلاب متوجه نبودن که ما ناظر به جواب اجمالی هستیم اشکال میکردن، متوجه نبودن که ما ناظر به جواب اجمالی هستیم، جواب اجمالی از نظرشون محو بود اشکال میکردن، ما هم جواب میدادیم، آخر سر حالا ناصر میشیم دوباره جواب اجمالی رو بدیم تا مشکل حل بشه. اگر از همون اول جواب اجمالی رو در زمینه جواب تفصیلی می آوردیم اصلا انقلاب اول پیش نمی اومد و بعد انقلاب دوم، ولی ما گذاشتیم انقلاب ها پیش بیاد تا مطلب با این انقلاب ها یه مقدار بیشتر هم بخوره، ما جواب بدیم کاملتر روشن بشه، خواستیم مطلب رو قشنگ زیر رو کنیم، ولی اگر از همون اول همه مطالب می گفتیم این تو تو انجیل رو نمیگفتیم، اون چنان که الان مطلب روشن شده اون وقت روشن نمیشون. قلنا جواب همون جواب اجمالیست که پروبالش میدیم، یعنی میگیم ماهیت منحی سوهیه رو ما در عقل میذاریم، وجود رو هم در عقل آرزو میکنیم نه در خارج، پس ماهیت منحی سوهیه در ذهن ما خالی خالیست، نه با وجود است نه با عدم است. شما گفتید ماهیت منفک از وجود عدم نمیشه، قبول داریم در خارج منفک از وجود عدم نمیشه، در ذهنمون هم منفک از وجود عدم نمیشه، ولی در اعتبارمون میشه، ما بحثمون در همون اعتباره، در وقتی که داریم ماهیت اعتبار میکنیم منفک از وجود و منفک از عدم اعتبارش میکنیم، تو ذهنمون ماهیت منحی سوهیه رو میاریم، ماهیت منحی سوهیه در ذهن موجوده، در خارج ما ماهیت منحی سوهیه نداریم، یا موجوده داریم یا معدومه، تو خود ذهنمونم یا موجوده داریم یا معدومه، اونی که ماهیت منحی سوهیه است ماهیتیست که با اعتبار درستش میکنیم، یعنی وجودش رو کنار میذاریم عدمش هم کنار میذاریم، چه وجود داشته باشه چه عدم داشته باشه به وجود عدمش توجه نمیکنیم، این چه این ماهیت میشه ماهیت منحی سوهیه، و ظرفش هم ذهنه، وقت تو ذهن یه ماهیت خالص ما داریم، یه ماهیت خالص داریم وجود برش عارض میکنیم، پس وجود عارض شد نه بر ماهیت موجوده تا دور و تفصل لازم بیاد و نه بر ماهیت معدومه تا تناقض لازم بیاد، بلکه بر ماهیت خالی، نه دور لازم نه تفصل، و با عروضش وجود رو موجود میکنه، ماهیت رو موجود میکنه. پس توجه کردید که ما اصلا بحث تو خارج نمیاریم، در خارج یا ماهیت موجوده یا معدومه هم تا که شما میگید، تو ذهنم نمیاریم، چون تو ذهنم یا ماهیت موجوده یا معدومه، بلکه تو اون اعتبار رو میداریم، یعنی بعد از این که ماهیت رو بازیم تو ذهن اعتباری برش عارض میکنیم، با اون اعتبار ماهیت وجود از هم جدا میکنیم، ماهیت میشه تنها، وجود هم میشه تنها، حالا میگیم این ماهیت تنها معروض است برای وجود تنها، پس هیچ ماهیت مغایره به وجود عدم نیست، بلکه ماهیت خالی معروض وجود میشه، نه دوری لازم نیست، نه تسلسلی، نه تنها. قلنا، البته این قلنا یه ختمه‌ای داره، من ختمه‌شو بعد از این می‌خونم. قلنا قیام وجود به ماهیت امری عقلی، نه مثل قیام بیاض به جسم باشد که امری خارجی، فیلزم فای تفریعه، به معنای حتی ان یلزم نیست، اشتباه نکنید، وقتی بگید مثل نگید مثل قیام بیاض به جسم است تا لازم بیاد، اینطوری معنا کنید، قیام وجود به ماهیت هم نیست عقلی، بنابراین اگر عقلیش در عقل باید ماهیت مقدم باشد بر وجود، این تیکر دقیق کنید، یک قانون کلیش، اگر عارضی داشته باشیم معروضی داشته باشیم در ظرف عروض باید این معروض مقدم باشه، اگر ظرف عروض خارج معروض باید در خارج مقدم باشه، اگر ظرف عروض ذهن در ذهن باید معروض مقدم باشه، در این جا قیام الوجود بالماهیه یعنی عروض وجود بر ماهیت، عروض عروض عقلی، امر عقلی، پس ظرف عروض عقله، اگر ظرف عروض عقله معروض در عقل باید مقدم باشه، معروض یعنی ماهیت، ماهیت در عقل باید مقدم باشه نه در خارج، فیلزم تقدم الماهیت علیه یعنی بر وجود بل وجود العقلی، به وجود عقلی باید مقدم باشه نه به وجود خارجی، حالا در وجود عقلی ببینیم چیه، ولست حالت فی، محال نیست که ماهیت در عقل تقدم داشته باشه بر وجود، محال نیست. چرا؟ زیرا جاید است که تلاحظ اون ماهیت در عقل ما وحده ها، یعنی به تنهایی، به تنهایی رو میگه من غیر ملاحظت وجود خارجی و ذهنی، وجود خارجی ذهنی کنارش ملاحظه نکنی. خب و یکون لها، و یکون لها برای ماهیت وجود ذهنی هم هست چون تو ذهنه، ولی لا یلاحظه العقل، عقل این وجود ذهنی رو ملاحظه نمی کنی، لذا ماهیت خالص میگیره، ماهیت تنها میگیره، ولی وجود ذهنی داره، ولی وجود ذهنی شو ملاحظه نمی کنی. پس ماهیت وجود خارجی نداره چون فعل عقله، وجود ذهنی نداره چون وجود ذهنیش اعتبار نمیشه. پس علایی ها از هر دو وجود خالیست. حالا چنین وجود، چنین ماهیت خالی معروض وجود قرار میگیره، هیچ اشکال لازم نمیاد. وجود عارض نشده بر ماهیت موجوده و عارض هم نشده بر ماهیت معدومه، پس هیچ اشکالی نیست، بلکه عارض شده بر ماهیت منحصریه. و یکون لها، یعنی للماهیه، وجود ذهنیه که لا یلاحظه العقل، ملاحظه نمی کنه. میگین ملاحظه نکنه که کذبه، میگن نه، اگر ملاحظه کند خلاف رو کذبه، اگر ملاحظه نکنه کذب نیست. اگر اعتبار بکند عدم وجود رو برای ماهیت ذهنی کذبه، که ماهیت در ذهن آمده موجود شده، اعتبار کند عدم وجود رو میشه کذب. اما اگر اعتبار نکند وجود، یعنی توجه به وجود نکنه، این کذب نیست، توجه به وجود نمی کنه. اگر توجه بکند به وجود و وجود ورداره، چون وجود واقعا هست، برداشتنش میشه کذب. اما اگر توجه به وجود نکنه، اصلا اعتبار نکنه وجود رو، این کذب نیست. و در بحث ما هم این چنینه، اعتبار نمی کنه وجود رو، نه اعتبار کند عدم وجود رو تا بشود کذب، نه اعتبار کند عدم وجود رو تا بشود کذب. فإن عدم الاعتبار، این که بود عقل اعتبار نمی کند وجود را، غیر از این است که اعتبار کند عدم را. اگر اعتبار کند عدم وجود را میشه چیست، اگر اعتبار نکند وجود را چیست نیست. و فرض اینه که اعتبار نمی کنه وجود را، وقتی اعتبار نشد چیست بی لازم نمیاد. حالا تتمه قلنا چه خواستم از کنم، تا اینجا ما این چنین جواب دادیم که ماهیت رو لخت می کنیم از وجود، نه وجود ذهنی براش قائلیم، نه وجود خارجی. بعد وجودی رو که جدا کردیم ملاحظه میکنیم با این ماهیت، وجودی رو که جدا کردیم ملاحظه میکنیم با این ماهیت، ببینیم رابطهش با این ماهیت چیه، ببینیم رابطهش رابطه زیادته، خود ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست، بلکه غیر ماهیته، پس میشه زائد بر ماهیت. زیادت و عروض و وصف بعد از این تحلیل روشن میشه برامون. تحلیل یعنی این که ماهیت رو جدا کردیم و کاملا برهنش کردیم از وجود، وجود رو هم جدا کردیم، بعد این دوتا امر جدای از هم رو با هم ملاحظه کردیم و سنجیدیم، دیدیم عین هم نیستن، جزء هم نیستن، غیر هم. به معنی که غیر هم، زیاده تمام میشه. جواب دیگری میدیم و اون اینه که اشکالی هم نداره، وجود ذهنی رو هم ملاحظه بکن، وجود ذهنی رو ملاحظه بکن. اینطور بگو، بگو تو ذهن ماهیت آوردن، تو ذهن ماهیت آوردن و وجودش هم باش بود، من دستش نزدم و وجودی برش عارض شدم، میگیم که این وجود عارض شد بر ماهیت موجوده. این وجودی که ماهیت رو موجود کرده بود، وجود عارض، وجود عارض بر این ماهیت موجوده عارض شد. این وجود عارض غیر از این ماهیتیست که، غیر از این وجودیست که وصف ماهیت قرار گرفت یا اینه؟ اگه بگی اینه میگیم دوره، اگه بگیم خیره نقل کلام میکنیم. دقت کنید دوباره عرض کنم، وجودی رو ما ماهیت موجودهی داشتیم، وجودش هم ازش نگرفتیم، ماهیت وجود رو بر این ماهیت موجود عارف کردی. تو عقل داریم کار رو میکنیم، در بیرون نیستا، تو عقل داریم کار رو میکنیم. خب به ما گفته میشه این وجودی که داری عارف میکنی این همون وجودی است که وصف ماهیت قرار گرفته، که ماهیت رو کرده ماهیت موجوده یا غیر اوست. اگر این همونه داره، اگر غیر از اونه نقل کلام در اون میکنه، ما جواب میدیم غیر اوست. نقل کلام بکنید اشکال نداره، شروع میتونید به نقل کلام کردن. اینجوری میگید، میگید که عقل الان میخواد این اولین وجود رو عارض کنه بر ماهیت موجوده، پس یه وجود سابقی هم لازم داره تصور کنه. میخواد تصور کنه وجود اول رو عارض میکنه بر وجود دوم، البته وجود دوم عارض میکنه بر وجود اول. مثلا من چون میخوام عدد بگم ناصر اینطوری برم شده، وجود اول و همین وجود آخر رو عارض میکنه بر وجود قبلی، پس وجود قبلی رو تصور میکنه، دوباره وجود قبلتری رو تصور میکنه، این وجود وسطی رو بر اون وجود قبلی عارض میکنه، وجود دومی رو بر سومی عارض میکنه، دوباره باز یه وجود دیگه تصور میکنه، وجود بعدی رو بر اون وجود مترتب میکنه و هاکذا. یعنی هی داره تصور وجود میکنه برای ماهیت، بعد یه وجود برش عارض میکنه، یا وجودی رو عارض میکنه بر ماهیتی که اون ماهیت رو متصل میکنه به یه وجود قبلی که اون رو داره تصور میکنه. همینطور سلسله رو پیش میبره. تا چه پیش میبره؟ عقل ها داره تصور میکنه. تا چه پیش میبره؟ تا بی نهایت چه نمیتونه بره؟ بالاخره یه وقت خسته میشه رها میکنه. وقتی خسته شد رها کرد تسلسل قطع میشه. پس هرگز ما به تسلسل محال منتهی نمیشیم، سلسله ادامه پیدا میکنه ولی تا بی نهایت نمیره. بعد سلسله مترتبه، هر وجودی رو سابقه بر وجود دیگه قرار میده، ترتب بنشون از تقدم و تأخر بنشون است، ولی سلسله مترتبه اگر تا بی نهایت برود محال است، اگر وسط ها قطع بشه که محال نیست. در اینجا میشنینه عقل این سلسله مترتبه رو یکی پس از دیگری تصور میکنه این وجودات رو، ولی تا یه زمانی میتونه ادامه بده، بعد که خسته میشه رها میکنه. وقتی رها کرد دیگه سلسله وجودات ادامه پیدا نمیکنن، به بی نهایت نمیرسن و تسلسل محال لازم نمیاد. چرا؟ هر جا همش حکم به زیادت میکنه، وقتی هم خسته شده رها میکنه، پس زیادت تمام شده دیگه، حکم به زیادت کرده، بعد خسته شده رها کرده، اشکال پیش نمیاد. ولی زیادتی که اول حکم کرده، اگه حکم نمیشه این مسائل پیش نمیاد. حکم به زیادت کرده تصدیق کرد، میگیم خب حالا که حکم کردی باید جلو بری. میگه جلو میرم. جلو رفتنش دو جوره، یکی این که بره تا بی نهایت این میشه محال، نمیتونه جلو بره، یکی این که بره وسطا قطع کنه این محال نیست، این کار انجام میده. پس یک حکمی میکنه که این حکم متوقف است در یکی از دو راه، یه راه محال یه راه جایز. راه جایز ادامه میده، این حکمش هم تمام میشه و محال هم برخورد نمی کنه.
اما اینجا که وجود ذهنی را از در نظر میگیریم، واقعا این وجود ذهنی داره، رفتی به اعتبار ما نداره که برم خودی وجود ذهنی دیگر دیگری اعتبار کنه. این تسلسل واقعا در وجود ذهنی یا تحقق داره یا نه؟
نه تسلسل، اگر اینی که شما میفرمایید معناش اینی که از اول ما اعتباری نکرده، اینم فرمایش خوبیه، اینم باید ارزش بکنه که میفرمان که وقتی ما وجودی رو جدای از ماهیت کردیم، ولی ماهیت رو ماهیت موجوده به وجود ذهنی دیدیم، این وجود ذهنی برای این ماهیت واقعیت داره دیگه، اعتباری نیست. چرا شما میگید به تصور عقل مربوطه؟ جواب اینه که وجود ذهنی واقعیت داره، همون چیزی که میفرمایید، ولی تا وقتی که ذهن و عقل وارد تحلیل نشه، وقتی وارد تحلیل شد دیگه اون وجود واقعیت دار میگه کنار، وجودهای اعتباری میاد جلو. و الا اگر وجود واقعیت دار بود که اصلا تحلیلی نبود، وجود جدا نمیشد از ماهیت. این که آمد وجود جدا شد از ماهیت، معلوم میشه اون وجود دیگرم که ما ماهیت داد اعتبارم داد، اون وجود واقعی رو که ماهیت داشت ازش جدا کرد با اعتبار خودش. پس وجودهای بعدی هم که میده اون وجود واقعیت دار نیست، وجود اعتباری میده. یعنی به محصی که راه اعتبار شروع شد دیگه ادامه پیدا میکنه تا جایی که عقل خسته بشه. اینی که شما میفرمایید بله مال حالت اوله که هنوز اعتبار شروع نشده، هنوز اعتبار شروع نشده، وجود ذهنی وجود واقعیه، کارش هم نمیشه کرد، زیادم نداره، همونطور که در خارج زیاده نیست در ذهن هم زیاده نیست. ولی به محصی که شما شروع کنید به اعتبار، همین وجود واقعی ذهنی رو جداش میکنید، تا جدا شدید میشه وجود اعتباری، دیگه معلوم میشه از واقعیت آمدید بیرون، رسیم چه اعتباریات. وقتی آمدید از واقعیت بیرون وجود اعتباری شدید، وجودهای بعدی هم اعتبار میشه، دیگه واقعیت نداره. وقتی اعتبار شد همین عزیز کرد. و این اعتبر العقل و وجود حد ذهنی، اگر عقل برای ماهیت وجود ذهنی رو اعتبار بکنه، بازم لم یلزم تسلسل، تسلسل لازم نمیاد، بل ینقطع تسلسل به انقطاع اعتبار. هر وقت عقل خسته شد و اعتبار قطع شد، تسلسل قطع میشه. و اما القائلون به نفی الوجود ذهنی، این اما القائلون به نفی الوجود ذهنی تتمه قلناست. اگر چه میتوانید تتمه جواب اجمالی هم قرارش دهید، ولی از نظر لفظی مناسب نیست، چون این همه فاصله. خب همونجا که جواب اجمالی رو دادی پسرش نمیگفتی، بنابراین از نظر لفظی نمیتونی تتمه جواب اجمالی قرار بدی، ولی از نظر معنا تتمه جواب اجمالی هم هست. یعنی این تیکه رو هم میتونید به قلنا مرتبط کنید، هم میتونید به جواب اجمالی. دقت کنید چرا؟ چون در قلنا هم ما جواب اجمالی استفاده کردیم، بنابراین این قلنا جانشین همون جواب اجمالیه. پس این عمل قائلون رو هم میتوانید ذیل قلنا قرار بدید، هم میتوانید ذیل جواب اجمالی قرار بدید. متوجه ذیل جواب اجمالی قرار بدید، ذیل معنوی قرار بدید، ذیل لفظی قرار ندید. یعنی از نظر لفظی سازگار نیست، فاصله زیاده. خب مطلبی که میخوام بگیم اینه که شما چه در جواب اجمالیتون چه در این قلناتون، از راه تحلیل ذهنی تونستید مشکل حل کنید. خیلی از متکلمین وجود ذهنی رو قبول ندارن، تحلیل ذهنی رو قبول ندارن. اونا چطور میتونن جواب بدن؟ شما وجود ذهنی رو قبول داشتید، تحلیل ذهنی رو قبول داشتید، ماهیت رو بردین تو ذهن تحلیلش کردید، مشکل حل کرد. اونایی که وجود ذهنی رو قبول ندارن، اونا چطور مشکل حل میکنن؟ اونا که دیگه نمیتونن ماهیت رو ببرن تو ذهن، نمیتونن تو ذهن وجود و ماهیت از هم جدا کنن و این راه هایی که شما رفتید برون، اونا چطوری حل میکنن مشکل رو؟ جواب میدهد که اونها میگویند عارض و معروض دو قسمه. عارض دو قسمه، البته معروض هم دو قسمه، مثلا هر سر عارض. عارض دو قسمه، یا عارضی است که از سنخ وجوده، یا عارضی است غیر وجود. عارضی که غیر وجوده که ما اسمش عارض ماهیت میذاریم، این حتما تقاضا دارد که معروضش موجود باشد. دقت کن، این تقاضا داره که معروضش موجود باشه. حرارت عارض بر ناری که موجود باشه، نه بر نار مده، بر نار منحیثیه هم عارض میشه، فقط بر نار موجود عارض. یا سرما بر ثلج موجود عارضه، یا سفیدی بر جسم موجود عارضه، بر مدوم عارض نیست. تمام عوارض غیر وجود این چنین هست که اقتضا میکنن معروضشون موجود باشه. تنها عارضی که اقتضا نمی کند، دقت کنید، تنها عارضی که اقتضا نمی کند معروضش موجود باشد، بلکه معروضش با خود همین عارض موجود می شود، وجود است. اشاره داره به همون مطلب عمیقی که صدرا گفته که وجود عارض ماهیت نمی شود، ماهیت ثابت می کند. یعنی وجود ثبوت الماهیت است، نه ثبوت شیء للماهیه. عروض عارضهای دیگر عروض شیء للموضوعه، ولی وجود که عارض می شود عروض شیء للماهیت نیست، بلکه ثبوت ماهیته. این فقط این عروض عارضی که عبارت از وجوده این مسئله رو داره که لازم نیست بر موضوع موجود عارض شود، بلکه لازم است بر موجودی عارض شود که اون موجود رو خودش وجود دهد. این عرض می کنم، این تعبیر تعبیری است که ظاهرش رو شاید نپسندید، ولی باطنش هم هست و صدراست، که عروض وجود بر ماهیت یعنی ثبوت الماهیت، نه ثبوت شیء عند الماهیت. این داره همون مسئله عمیق رو بیان میکنه منتها با عبارتی دیگه. پس کسانی که وجود ذهنی رو قبول دارن، ماهیت رو در ذهن میبرن، بهش وجود ذهنی میدن، بعد تحلیل میکنن وجود ماهیت رو جدا میکنن، وجود رو جدا میکنن، ببینن وجود عارض بر ماهیت و زائد بر ماهیت. این مال کسانی که وجود ذهنی رو قبول دارن. کسانی که وجود ذهنی رو قبول ندارن، این راه رو طی نمی‌کنن، راه دیگر طی می‌کنن. میگن عارضی که عبارت از وجوده با بقیه عارضا فرق می‌کنه. بقیه عارضا باید بر موضوع موجود عارض شوند، ولی این عارض لازم نیست بر موضوع موجود عارض شه، بر ماهیت موجود عارض بشه، بلکه بر باید ماهیت رو وجود دهد، ثابت کند، نه بر ماهیت ثابت عارض شوند. و اما القائلون به نفی الوجود ذهنی، کسانی که وجود ذهنی قبول ندارن، فجوابشون چه جواب اجمالیشون، چه جواب از این قول، چه جواب از این انقیل اخیرشون، اقتصار بر این است. اقتصار بر این میکنن که ما قبول نداریم، لازم نیست، که لازم نیست معروض مقدم باشد بر عارض بالوجود علل اطلاق. اشتباه کردم، این بالوجود متعلق به تقدمه، من متعلق به عارض گرفتن غلطه. میگن که لازم نیست تقدم بالوجود داشته باشد، این بالوجود مربوط به تقدمه، لازم نیست تقدم بالوجود داشته باشد معروض بر عارض علل اطلاق، یعنی در همه جا، در همه عارضها، بلکه در عارضهای غیر وجود این مطلب لازمه که معروض تقدم بالوجود داشته باشد علل عارض. این نمازالج، یعنی تقدم بالوجود داشتن معروض بر عارض در عوارض وجود است، نه عوارض ماهیت. من از خارج عوارض ماهیت گفتم اشتباه شدم، عوارض وجود، به جای ماهیت که گفتم وجود بفرم، من در خارج یادم هست که عوارض وجود، عوارض ماهیت گفتم، وجود رو عارض بقیه رو عارض ماهیت گرفتم، وجود نه، در حالی که وجود عارض ماهیت، بقیه نه، بقیه عارض بر وجودن. یعنی مثال درست زدم، توضیح هم درست گفتم، فقط لفظ اشتباه آوردم. حرارت عارض است بر نار موجوده، پس عارض وجود ناره. ثلج، سرما عارض است بر ثلج موجوده، پس عارض وجود ثلج. همین رو درست گفتم، فقط وقتی خواستم جمع کنم گفتم عارض ماهیت، عارض ماهیت اشتباه است، عارض وجود بوده، عارض ماهیت فقط خود وجوده. این نما ذالک، یعنی تقدم بالوجود داشتن معروض بر عارض در عوارض وجود است که عارضهای غیر وجودند، نه در عوارض ماهیت که خود وجوده. خود وجود لازم ندارد که معروضش تقدم بالوجود داشته باشد، بلکه کافی است که معروضش با خودش موجود شود. در بقیه عوارض که عوارض وجودند، لازم است که معروض قبل از عارض وجود داشته باشه، ولی در وجود لازم است که معروض با عارض وجود بگیرد، لازم نیست قبل از عارض موجود باشه. عرض کردم اشاره داره به همون مطلبی که صدر میشه. عوارض ماهیت منظور اینکه وجوده، بقیه عوارض، بقیه عوارض هم بله، تقدم به وجود لازم نیست. بله، در ذاتیات هم که البته ذاتیات هم عوارض ماهیت میگیرید، ذاتیات عوارض ماهیت نمیگیرید. اگه ذاتیات عوارض ماهیت بگیرید، بله لازم نیست که قبلش معروض، لازم نیست که قبل از عارض موجود باشه. اما بقیه عوارض، اینکه منظورش از عوارض ماهیت وجوده، منتها چون ماهیت ها مختلفن، به تعداد ماهیت ها وجود داریم، لذا عوارض گفته. عوارض ماهیت یعنی وجودهایی که هر کدومشون برای یه ماهیت مخصوص عارض میشن. بحث ما در همینه، بحث ما در عارض، در عوارض ماهیتی که فقط وجود باشه، بقیه رو نداشته باشید. پس مطلب روشن شد. علی حال ما از اشکال اول و استدلال اول جواب دادیم، چه وجود ذهنی رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. الحمدلله.